های نفتی رو در داخل کشور، کارگیری نیروهای موجودمون، بتونیم اون رو تبدیل به یه ارزش افزوده بیشتر بکنیم. آقای دکتر شمس خیلی به درستی اشاره فرمودن، من توفیق دارم در این دو دهه اخیر، در 20 ساله اخیر که در سازندگان تجهیزات صنعت نفت حضور دارم، ما یک ظرفیتی رو در بخش سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان، مهندسی و ساخت، یه چیزی بوده 3300 شرکت ایجاد شد.
بسیار خوب.
از دهه 70 به این طرف این 3300 شرکت قابلیت توان اجرایی پروژه های توسعه ای رو برای کشور در حوزه زیرساخت ها بیش از 50 میلیارد دلار در سال دارن که از این ما یک دهمش هم الان استفاده نمی کنیم. اینجا هست که نقطه کوره. اینو ما باید از طریق حالا واکاوی بتونیم این شفاف سازی رو صورت بدیم که
بله.
از این بحران بیان بیرون تا ما بتونیم صادر کنندگان غیر نفتیمون رو که بتونن ارز صادراتی رو وارد کشور بکنن، اونها رو تقویتشون بکنیم و اقتصاد ملیمون رو نجات بدیم.
بسیار خوب. آقای پدیدار، برمیگردم به شما، اما سلام میکنم به آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای حاجی دلیگانی، خوش اومدید به ذره‌بین.
جناب عالی و همه همکاران و شنوندگان عزیز در شهر تهران،
سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم و آرزوی قبولی طاعات عبادات می‌کنم.
همچنین ما هم همین آرزو رو برای شما داریم. آقای دلیگانی، نکته‌ای که وجود داره و هم آقای دکتر اردکانی هم آقای دکتر پدیدار بهش اشاره داشتن در برنامه‌مون، این هست که ما شاید اونطوری که بایسته و شایسته است همت نمی‌کنیم، چه در قانون‌گذاریمون چه در اجرامون، که اقتصاد ما از فروش نفت فارغ بشه. آیا ما ضعف قانونی داریم؟ آیا ضعف نظارتی داریم؟ مجلس شورای اسلامی چه کرده در این باره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم بیشتر ضعف اراده داریم. یعنی الان که این مقدار شرایط ایجاد محدودیت برای صادرات نفت خام شده، همه الان به فکر این هستیم که خب چرا کارهایی هست برای برون رفت، که انصافا راهکارهای بسیار خوبی هم وجود داره. همه تمرکزمون در این جهت اومده. مطلب درستی هم هست که ما بالاخره راهکارهایی رو الان فکر بکنیم و عملیاتی بکنیم که از وابستگی به نفت، صادرات نفت خام، رهایی پیدا بکنیم. منتها اشکالمون در این هست که اگر یه خورده این شرایط عادی بشه، ما مرتبه فراموش میکنم و بلا فاصله میریم سراغ دلارهای نفتی که خیلی راحت دست میاد و فراموش میکنیم که خب ممکنه به هر حال مجددن یه شرایط خاصی مثل الان پیدا کنیم. به نظر من نه در قانون گذاری نه در اجرا ما مباحثی مشکلاتی رو نداریم، بلکه مشکلمون در اراده است.
خب این عدم اراده آقای دلیگانی، ببخشید، این عدم اراده مثلا در دولتی ها باید باشه دیگه، منظورم دولت خاصی نیست، در تمام این سالها این عدم اراده در مسئولان اجرایی کشورمون حتما بوده یا در مسئولان بودجه ریزی کشورمون بوده. خب مجلس هست که باید بر دولت نظارت کنه، چرا این اتفاق درست نیست؟
مجلس باید نظارت بکنه. مطبعا مجلس برای اینکه بتونه نظارت درستی داشته باشه، لازمش این هست که در صدر جدول باشه. ما در این سالها شاید هستیم که بالاخره مجلس در صدر جدول بودن خودش رو یه مقداری از دست داده. اشکال هم به خود مجلس برمیگرده و به هیئت رئیسه مجلس برمیگرده که به خاطر عدم مدیریت درست مجلس یک چنین وضعیتی پیش اومده که من حتی پریروز توی صحنه علنی این تذکر رو دادم که به طور مثال کمیسیون برنامه‌ریزی از وزیر اقتصاد کشور دعوت کرده برای بررسی نحوه مصرف 14 میلیارد دلاری که در بودجه اومده برای کمک به مردم برای تامین کالاهای اساسیشون، دعوت شده نیومده. و بعد خب باید مجلس از خودش ضرورت خودش رو نشون بده دیگه. طبیعتا این وزیری که رأی اعتماد گرفته و الان این بی‌توجهی رو میکنه، با توجه به اینکه قانون اساسی صراحت داره که وزرا هم در مقابل مجلس و هم در مقابل رئیس جمهور باید پاسخگو باشن، خوب از خودش خود نشون بده بله این حرف درسته.
خب همین دیگه ماجرا دقیقاً همین آقای دلیگانی، ماجرا اینه که مردم از مجلس توقع دارن که نظارت انجام بده، شما به عنوان یک نماینده میگید که مجلس نظارت درستی انجام نمیده و ته داستان ما میرسیم به همین آشفته بازاری که در حوزه نفت داریم دیگه، داریم
بله
در خواب آشفته ای که نفت داره
بله.
به قول آقای محمد علی مجاهد همچنان ادامه میدیم
راجع به همین اشکالاتی که در حوزه نفت وجود داره. خب اشکال مشخصه کجاست، چه در بحث صادرات، چه در دیگر، چه در موضوع توسعه پالایش. خب ما الان بیم بگیم که آقای زنگنه یا حتی وزار قبلی نفت چه مقدار در حوزه پالشگاهی شما توسعه دادید، چه مقدار درصدی که از محل صادرات نفت خام و گاز و میانات میگیرید رو اومدید صرف سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت کردید، و یا اینکه همه رو اوردید در بخش هزینه ها از اینای جاری رو انجام دادید.
این رو قبول، این شاید خیلی ها قبول کنن. آقای دکتر اردکانی نکته ای رو دارم، بفرمید خوش میکنم.
خواهش کنم. ببین آقای حاجی دلیگانی دست گذاشتن روی یک نکته حیاتی، اینکه چرا آقای زنگنه اون کاری که باید در راه منافع ملی باشد به عنوان وزیر نفت انجام نمیده. اینا اصطلاحشو بهش میگن که مکفوف الایدی، یکی یا دست و پاشو ببندن بندازنش تو آب بگن شنو کن. کسی که دست و پاشو مقررات مجلس میبنده و در قیمت گذاری داخلی منافع ملی به نظر بنده برای مصرف فراورده نفتی رعایت نمیشه، موجب عرض کنم افزایش آلودگی محیط زیست به خصوص در شهرها میشه، در امور بین المللی هم توجه به مسائل بین المللی نمیشه. مثلا ببینید خداوندگار ذخایر نفتی رو در یه نقاطی از دنیا گذاشته که بزرگترینش ایرانه، مصارف نفتی در جاهای صنعتی است. در بین کشورهای صنعتی بزرگ فقط امریکا تقریبا نفت خودش تولید میکنه، چین و هند و اروپا و ژاپن و همه نیاز به واردات نفت دارن،
خریداران نفت هستن.
آره خریداران نفت. ما بایستی که وقتی نفت به اونا میفروشیم با اونها معامله توسعه‌ای بکنیم، نه اینکه معامله‌ای بکنیم که دلالان داخلی و راندخاران داخلی با این پولی که به زحمت از فروش ثروت ملی به دست میاد بریم عرض کنم که خرج جاری بکنیم و یه مقدارش هم اینا وردارن ببرن عرض کنم تبدیل کنن به مال و منال در داخل و خارج از کشور، بعد نتیجهش این بشه که یه آدمی که در تهران سوار ماشین پرشه میشه که معلوم نیست پولش از کجا آورده، ایشون داره قیمت مجبور بنزین سوپر بزنه، بنزین سوپر در ترکیه لیتری 15,000 تومنه، درآمد ملیش هم مثل ماست. کسی که ماشین پورشه چند میلیارد تومانی سوار میشه چرا بایستی بنزین 1,200 تومانی بزنه؟ اون مجبور سوپر بزنه. خب کارت بنزین رو طوری تنظیم بکنیم که هر کی پرشه داره مجبور باشه قیمت بین‌المللی بده. به نظر من این جرم شرعیه که آقایون در مجلس، در شورای نگهبان و در دولت و در سازمان برنامه مرتکب میشن که به پرشه دار مال ملت رو، مال نسل آینده رو میفروشن بنزین سوپر رو لیتری 1,200 تومان. بعد هی وقتی میخوان استدلال کنن راجع به اون بیچاره ای که موتور سواره یا مثلا پراید داره استدلال میکنن،
اجازه بدید،
ولی راجع به اون کسانی که اصلا هیچ وسیله موتوری ندارن انگار نه انگار. بعد میان مثلا فرض کنید این قضیه از همین پول ناقابلی که میگیرن عرض کنم اینم میدن رو یارانه که 50% میدن به کسانی که نیاز ندارن. این ایناست که مجلس با استخالت کنه. معذرت میخوام آقایونی مثل آقای حاجی دلگانی که این موضوع رو درک میکنه باید با بقیه دوستانشون تو مجلس بس بشینن مثل مرحوم مدرس، بس بشینن وقتی به یه موضوع اعتقاد دارن به شوخی برگزار نکنن. من معتقدم که بعضی از کسانی که در استانهای مرزی هستند در مجلس اعمال نفوذ میکنن تا به کار قاچاق سوختشون موفق باشن.
آقای حاجی دلگانی،
خب من توضیح بدم.
بله، نکته که وجود داره در صحبت‌های آقای
دقیقی اشاره کردم.
من فقط اینو بگم آقای دلگانی عزیز، ما فقط دو دقیقه فرصت داریم و اگر
خب نمیشه که این موارد که ایشون مطرح
حتما در ذره‌بین همچنان ادامه خواهیم داد در برنامه‌های بعدی. بفرمایید.
نه ببین، خب علامت شنونده که علامت مطلب رو شنیده.
شما بفرمایید خواهش
می‌کنم. بالاخره
تو از این طرفش هم
بشنوید. ما همین نظر رو داریم و ما پیشنهاد آوردیم که آقا شما بیاین بنزین رو در اختیار همه مردم قرار بدید و قیمتش هم آزاد بکنید که هر فردی برابر اون سن که از این کشور داره بتونه استفاده بکنه. ولی چی مخالفت کرد؟ آقای رئیس جمهور و وزیر نفت آقای زنگنه.
این پیشنهاد کی بوده؟
با هم این بحث رو داشتیم. موضوع دیگری کارت سوخت بود که آقایون برداشتن که میتونه تشخیص بده که این بنزین به قول شما به اون ماشین گرون داده بشه، این بنزین به یک موتورسیکلت داده میشه، ولی اون رو هم از بین بردن و ما قانون آوردیم، طرح آوردیم و جلوگیری کردیم و تثبیتش کردیم. این هم از این جهت. شما درمان که ما آزاد بگذاریم که بنزین رو هر طوری میخوان گرون بکنن، نه، ما میگیم بیان شما سهمیه بندی درست بکنید. اگر الان 80 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشه، به ازای هر نفر ایرانی یک لیتر بدید و اونم خودش بلده که به چه صورت چه صادر بکنه، چه به صورتی در جامعه توزیع بکنه. اونی که بیشتر میخواد مصرف بکنه خریداری بکنه و اونی که مصرف نمیکنه در واقع سودش رو ببره.
بس.
از اون طرف ما بحث ارزش افزوده رو در بحث پالایش داریم. من سوالم از همه وزرای نفت در طول تاریخ اینه، چه مقدار کدام یکتون در بحث ایجاد تأسیسات پالایشگاهی چه مقدار عمل کردید؟ خب اون مقداری که انجام ندادن باعث میشه که ما نفت خام صادر بکنیم، وگرنه اگر ما فراورده صادر بکنیم که هم اشتغالش مال ماست، هم ارزش افزودش مال ماست و هم نمیتونن تحریم کسی بکنه. ما همین بنزینی که الان داره قاچاق میشه اگر در اختیار مردم باشه به صورت خیلی روشن و شفاف، خب مردم به راحتی میتونن اون رو صادرات انجام بدن و سودش در این کشور بیاد.
بسیار.
و از اون طرف 14.5% صادرات نفت خام و میانات گازی و گاز در اختیار وزارت نفته. وزارت نفت یه گزارش شفاف بده از این 14.5% چقدرش رو صرف زیر ساخت کرده، چه مقدارش صرف توسعه صنعت نفت کرده.
بسیار.
و یا همیشه برداشته به صورت هزینه جاری عمل کرده.
خیلی متشکرم آقای دلگانی عزیز. ما خیلی خوشحال میشیم که در استودیو زربین خدمت شما باشیم. من همینجا اگر که اشکال نداشته باشه قولش از شما بگیرم که هفته آینده.
نه من حضوری نمیرم، من تلفنی خدمتون هستم.
بسیار عالی. پس ما هفته آینده خواهش میکنم، ما هفته آینده انشاءالله حتما این بحث رو انشاءالله همین پنجشنبه پیگیری میکنیم. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. آقای پدیدار، خیلی من شرمنده شما شدم که نتونستم زیاد خدمتتون باشم. در عرض یک دقیقه جنبندی شما رو بشنوین لطفا.
ببینید، من فقط خواهشم این هست که حالا بحثایی رو که جناب آقای دکتر شمس و آقای حاجی دیوانی مطرح کردن که بخشش میره روی برنامه‌های اجرایی و عملیاتی، ولی من عرضم رو سیاست‌گذاریه. ما در بخش انجمن سازندگان و فدراسیون صنعت نفت پیشنهادایی رو دادیم ناظر بر این که ما اگر بخوایم به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت بکنیم باید بیایم طرح‌های توسعه‌ای ارزش افزوده ایجاد بکنیم، مثل مینی ریفاینری، پالایشگاهی کوچک، طرح‌های پتروپالایشگاهی که ما بتونیم فرایند تکمیلی رو روی نفت بخوام، میانات گازی و سایر عرض بکنم مواد اولیه‌ای که در حقیقت برای رسیدن به ارزش افزوده اقتصادی داریم، برای یه بشکه نفت 50-60 دلاری که ما بیاد در فرایند پالایشگاهی تبدیل به 500 دلار میشه و 10 برابر ارزش افزوده پیدا میکنه، راجع به این پیشنهادهای متعددی داریم. این ضرورتاً باید کاملا تحلیل بشه. من بر اساس اعداد و ارقام اگر که ما طرحهای مینی ریفاینری و پتروپالایشگاهی رو در کشور ایجاد بکنیم، وابستگی از اقتصاد نفتی میایم بیرون، میایم به ارزش افزوده و در ارزش افزوده ما در سال حداقل میتونیم در فاز اول 25 میلیارد دلار و در فاز دوم تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی پیدا بکنیم که نخواهیم نفت خامو بفروشیم دنبال مشتری بگردیم. محصولات تکمیلی که به دست میاد، این محصولات تکمیلی میتونه اقتصاد کشور رو دنبال بکنه. در غیر این صورت ما دچار خسران اقتصادی ممتد خواهیم شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای پدیدار، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پنجشنبه هفته آینده با شما دوباره در ارتباط خواهیم بود برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
آقای شمس، ما واقعا فرصت نداریم، از شما عذرخواهی میکنم، این قرار از شما هم بگیرم که انشالله پنجشنبه هفته آینده این بحث رو ادامه بدیم.
من روزشو مطمئنم
انشالله حتما با هم دیگه هماهنگ میکنیم،
ولی اگه پنجشنبه آینده تهران نبودم رو تلفن با
انشالله حتما. خیلی متشکرم از شما که شنونده ما بودید. در ذره بین آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بازآ هر آنچه هستی بازآ، گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازآ.
تا سپیده تهران رفتن است رو به سمت آستان جانان، که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
من که باشم در این دنیا که خدا هوای تو سر دلتنگه.
تا سپیده تهران درک سحرهای رمضان المبارک است در وعده‌های سلام.
چیزی نمانده تا طلوع سپیده یک روز تازه.
تا سپیده تهران.
استغفر الله رب البرایا، استغفر الله من الخطايا.
سحرهای ماه مبارک رمضان تا سپیده تهران، رادیو تهران، ساعت 3 تا 6 بامداد.
تا سپیده تهران.
اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده آوای نیمروز باشید.
پنجشنبه ها با آوای نیمروز.
آوای نیمروز.
برنامه ای از رادیوی گرامی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعت و عبادات قبول باشه انشاءالله و سلامت و تندرست باشید. از اینکه به آوای نیمروز شنبه ها از رادیو گرامی تهران توجه میکنید ممنون و سپاسگزار شما هستم ما رادیوی گرامی تهران با شماییم و اولین تقدیمیمون در این لحظه کاریست به نام کجایی و زنده یاد دوست عزیز و هنرمند خوب کشورمون آقای رضوی سروستانی اون رو خونده و از ساخته‌های جلیل عندلیبی هست، تقدیم میشه به علاقمندان و دوستانی که بارها میگن آقا کمی کار آقای رضوی سروستانی چرا کم پخش میشه. خب شما میخواید، شما دستور میدید، ما اجابت میکنیم. چشم، درست میفرمایید. تصنیف کجایی روی شعری از مولوی تقدیم میشه به شما گرامیان. بفرمایید، خواهش میکنم.
کجایی کجا کجایی کجا عاشق و مستی کجایی کجا کجایی کجا یک نظری با من شوریده ده یک نظری با من شوریده ده از کرم و رحمت خود خوش برام از کرم و رحمت خود خوش برام
Thank you. نشاید شدن، نشاید شدن جان من شور برهید صفا، جان من شور برهید صفا. ای بود تو شیری سخن خوش لقا، ای بود شیری سخن خوش لقا. عاشق و مستی کجایی کجا، کجایی کجا؟ عاشق و مستی کجایی کجا، کجایی کجا؟ ای بت شیرین سخن خوش لقا، ای بت شیرین سخن خوش لقا. عاشق و مستی کجایی کجا، کجایی؟
خب خدا رحمت کنه رضوی سروستانی رو، این عزیز هنرمند سالیان زحمت کشید واقعا، تلمذ کرد در شیراز و یه چند سالی هم تشریف آوردم تهران که خب من چند تا دیدار باشون داشتم، این کار خود ایشون دادن به من. یه آلبومی هست که کار جلیل عمدلیبی بود، حالا ببینم از خود جلیل بتونم بگیرم با کیفیت بهتری تقدیم کنیم. همیشه میگم دیگه اینجا صدا گذار، صدا ساز و صدا بردار کسی رو داریم کیفیت درست میکنه، انصافا اینجوری میزو به هم ریخت هادی ابوالفضلی عزیز تا بتونیم با کیفیت بهتر تقدیم شما کنیم که این اتفاق افتاد، ممنونم. و شعر مولانا رو، مولوی رو چگونه واقعا توی این اثر به درستی خوند و تلفیق شعر و موسیقی، جوونا بدونم که واقعا این چنین باید ادا بشه و اینا درس بود واقعا. و رضوی سروستانی واقعا اونطوری که ما هم دلمون میخواست آثار زیادی رو نتونست بده در به خصوص این 20 ساله آخر پایان عمرشون، انشالله که همین آثاری هم هست قدر بدونیم و استفاده کنیم. و اما ادامه برنامه و کار دیگری از یکی دیگه از هنرمندان خوب و صاحب نام اسماعیل تهرانی که چقدر خوب اثرگذار بود توی موسیقی ما و اینجا هم اومد کاری رو برای بیژن بیژنی دوست عزیز و هنرمند من کار کرد. این پریشان کوچلر ببینید آذری چه کرده توی این کار، گوش کنید.
دامانت مرو آتش مزن